اگه خبر.
چک های فعلی طبق روال سابق کارسازی می شود. بانک مرکزی از بروز رسانی سوالات متداول سایت این بانک با موضوع قانون جدید چک خبر داد و اعلام کرد چک های فعلی طبق روال سابق کارسازی می شود. به نقل از بانک مرکزی، با توجه به تصویب قانون جدید چک و اجرایی شدن آن در آینده نزدیک، مجموعه سوالات قانون جدید صدور چک در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir در صفحه نخست بخش سوالات متداول به روز رسانی شده است. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، دختر خانم ها، آقا پسرها، سلام به شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی اقتصاد. در 13 روز از دی ماه زمستان 1399 با شما همراه هستیم در این نوبت کاری. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار خانم مهدی گودرزی، تا ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود. شما هم انتخابتون برای شنیدن شبکه رادیویی اقتصاد بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز باشه. باز هم در فواصل پخش با شما هم کلام خواهم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، باید قوی بشی. تا قوی نشید دشمن ها به شما تمر خواهند کرد، به شما تعرض خواهند کرد، تجاوز خواهند کرد. این توصیه هم که این توصیه همیشگی منه و من خودم تا توان دارم و توفیق از طرف پروردگار داشته باشم این قضیه رو دنبال میکنم. مسئولین هم موظفن دنبال کنن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، سلام و وقتتون بخیر. این برنامه من و همکارانم نگاهی خواهیم انداخت به آنچه گذشت در جریان دیدار رهبر انقلاب با خانواده شهید سردار سلیمانی و اعضای ستاد بزرگداشت اولین سالروز شهادت ایشان. بریم به عنوان اولین بخش مروری سریع داشته باشیم بر مهمترین محورهای بیانات رهبر انقلاب در این دیدار.
در آستانه سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت، رهبر انقلاب اسلامی طی دیداری حضوری با دستاندرکاران مراسم سالگرد شهادت این شهید و خانواده ایشان به بیان نکاتی پرداختند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در اولین محور سخنان خود درباره شهید سلیمانی، قهرمان ملت ایران و امت اسلامی سخن گفتند. ایشان با تشکر از ستاد بزرگداشت شهید سلیمانی بر لزوم گرامی داشت مردمی این شهید تأکید کردند و شهادت سلیمانی را یک حادثه تاریخی دانستند و با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد این شهید به دو موضوع اشاره کردند: تبلور داشته‌های فرهنگی، معنوی، انقلابی و ارزش‌های ملت ایران و اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسلام. رهبر انقلاب در فراز پایانی این محور از سخنانشان با اشاره به شکست دادن استکبار در زمان زنده بودن و با شهادت، این موضوع را دستاورد مهم شهید سلیمانی دانستند. همچنین بخشی از بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای در این محور درباره سیدی به آمریکا پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی بود که ایشان در این زمینه 4 مورد را برشمردند: حرکت عظیم مردمی در تشییع شهید سلیمانی، حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه آمریکایی عین الاسد، غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار توسط جوانان انقلابی و نخبگان مؤمن و اخراج آمریکا از منطقه با همت ملت‌ها و سیاست‌های مقاومت. پایان بخش این محور از سخنان رهبر انقلاب تأکید بر انتقام از قاتل شهید سلیمانی و آمر به قتل ایشان در زمان ممکن. اما دومین محور از بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار حاوی چند توصیه و تذکر خطاب به مسئولین و مردم در اقتصاد، علم، فناوری و دفاع نظامی قوی شد. به دشمن اعتماد نکنید. اتحاد ملی را حفظ کنید و مسئولین کشور اختلافات خود را با مذاکره حل کنند و خونسا کردن تحریم را بر رفع آن مقدم بدارید، اما دنبال رفع تحریم هم باشید. و نهایتاً بیانات رهبر انقلاب در این دیدار با این دعا پایان پذیرد:
امیدواریم انشاءالله خدای متعال به همه ملت ایران و همه مسئولین کشور توفیق بده بتوانند کارهای بزرگ رو انجام بدن.
چیزی که از شما طلب میکنم در این جمع اینه اون چیزی که من از برای بعضی از دوستان شهیدم موفق شدم کنار قبر اقرار بگیرم سوال کردن از خیلی ها فلانی چطور آدمی بود اونا گفتن آدم خوبی بود اون چیزی که بیش از این لطفی که کردید برای من ارزش دارد این اقراره. آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
رفتی از میان ما سوی جنت المأوا، حاج قاسم کجایی؟ بی تو ای سلیمانی دل ماند و پریشانی، ماه موسپیدم سردار شهیدم، این فتح مبین از توست، راه اربعین از توست، ای شیر حسینی فرزند خمینی. رفتی از میان ما سوی جنت المأوا، حاج قاسم کجایی؟ جسم اربن روایت در آغوش مولایت، این دیدار زیبا بر جانت گوارا، دست غرق خون تو جسم لاله گون تو، دارد روزهایی حاج قاسم کجایی؟ رفتی از میان ما سوی جنت المأوا، حاج قاسم کجایی؟
جناب آقای دکتر سید مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به ما پیوستند تا به برخی سوالات ما راجع به مهمترین محورهای بیانات رهبر انقلاب در دیدار اخیر پاسخ بدن. آقای دکتر نبوی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی بهروزی و سلامت.
متقابلا برای شما همین آرزو رو داریم. آقای دکتر نبوی، شما در کسوت‌های مختلف و متفاوتی به کشور خدمت کردید، هم روزنامه نگار بودید، هم مسئولیت‌های سیاسی مهم به عهده داشتید و دارید. در طول این ادوار مختلف که شیوه‌های مختلف اداره کشور رو شاهد بودید، وقتهایی که ما به سمت قوی شدن رفتیم، اون جاهایی که تمرکز کردیم بر روی توفیق در عرصه های خاص، چه اتفاقی برای کشور افتاده؟ به خصوص چهره بین المللی کشور چقدر تغییر کرده؟
ادبیات و گفتمان امروز دنیا گفتمان قدرته و در حقیقت قدرتمندان دنیا اعتقاد دارن که هر کسی به اندازه قدرتش پاشو میتونه دراز کنه و یا صداشو بلند کنه، و اگر ضعیف باشه در حقیقت باید بره و خفه بشه. و این شرایطیست که ما در طول عمرمون، در طول عمر مبارک جمهوری اسلامی کاملا مشاهده کردیم. من یک برگشتی داشته باشم به دوران دفاع مقدس.
بله.
در دوران دفاع مقدس، زمانی که اولین رئیس جمهور بود، در کشور اختلافاتی بود، اختلاف نظرها جدی بود. به محض که او از کشور رفت و شهید رجایی شدن رئیس جمهور، این وحدتی که ایجاد شد، همه مصمم شدن و اون شکست ها و از دست دادن خاک ها یه دفعه تبدیل شد به پیروزی ها و برگشت و گرفتن مجدد سرزمین مقدس ایران.
حالا به نظر میرسه که امروز یک تصوری در برخی خوشه‌های در جامعه وجود داره و اون هم این هست که ما اگر تعامل سازنده‌ای داشته باشیم صرف نظر از قدرت، صرفاً بر مبنای تعامل میتونیم روزگار بهتری برای مردم کشور بسازیم. این توضیح شما داره این دو رو از هم تفکیک میکنه. آیا میتونیم از صحبت‌های شما نتیجه بگیریم که تعامل بدون قدرت عملاً راه به جایی نمیبرد؟
همونطور که در ذهن مبارکتون هست، در سند چشم‌انداز 20 ساله مقام معظم رهبری رو تعامل سازنده در سطح روابط بین الملل تاکید کردن.
بله.
ما به شدت طرفدار تعامل سازنده هستیم، ولی پشتوانه این تعامل سازنده قدرت کشور هست، قدرت اقتصادی هست، قدرت سیاسی هست، قدرت علمی و فنی هست و قدرت فرهنگی. یعنی بدون این پشتوانه ها اگه شما پشت میز مذاکره بشینید حتما بازنده خواهید بود. در صحنه مذاکرات هم عرض کنم، در صحنه قدرت هسته‌ای، من خاطرم نمیره، خود شما هم همینطور، که یک وقتی در دولت جناب آقای خاتمی بود که بحث یوسیف اصفهانو داشتیم و بعد
بله.
ترویکا سه کشور اروپایی اومدن گفتن مذاکره کنیم راجع به هسته‌ای. خب منطق اون دولت هم این بود، پذیرفتن، مذاکره انجام شد و به یه قراردادی هم منجر شد. حدود یک سالی که گذشت از اون قرارداد، غربی ها یعنی همین سه کشور اروپایی گفتن که نه، شما اصلا احتیاج به توان هسته‌ای صلح‌آمیز هم ندارید، بساطو جمع کنید مثل لیبی برای ما بفرستید. که اینجا بود که مقام معظم رهبری اواخر دولت آقای خاتمی به دست خود ایشون پلمب یوسف اصفهانی رو فکش کردن.
بله.
و بعد اینا های فشار می آوردن که حتی به 4 سانتریفیوژ برای ما برای قنیسازی رضایت نمی دادن. ما وقتی قدرتمون رو زیاد کردیم، چون یعنی اصلا می گفتن که مذاکره با اون تجربه مذاکره با ترویکا بی مذاکره، یعنی شما باید صرف نظر کنید بعد ما با شما مذاکره کنیم.
اما اینجا چون یه قدرتی به دست آمده بود، شرایط عوض شده بود.
اومد اون وقتی در دوران اوباما گفتن که یعنی اوباما استدلالش برای لابی صهیونی نیست و برای کسانی که به او اعتراض میکردن چرا این پای این مذاکره رفتین و این قرار دادو بستین برجام رو، میگفتش که شما همینطوری رها کردید، مرتب حالا رسیده از 4 رسیده به 11,000 تا.
بله.
از 4-5% رسیده به غنی‌سازی 20%. من رفتم این رو متوقفش کردم.
بله.
با این قرارداد
که متاسفانه بخشیش هم متوقف شد، باید اعتراف کنیم. یه جای شما اشاره کردید به دوره‌ای که شهید رجایی مسئولیت پذیرفتند، گفتید که وقتی مسئولین در کشور همصدا شدند ظرفیت‌ها راحت‌تر تبدیل شدند به ثروت، به آسایش.
اصلا ورق برگشت، ورق شکست و از دست دادن سرزمین تبدیل شد به پاس بازپس گرفتن اون.
بله.
و دست برتر ما در دفاع مقدس.
الان میبینیم که در همین دیدار اخیر رهبر انقلاب یه جمله میگند، میگند که بعضی از مسئولین ظاهراً در تکه تکه کردن مردم تخصص دارند. چطور ارزیابی میکنید این فرمایش رهبر انقلاب؟
جناب آقای عقدایی، من تصورم اینه این یه مشکل تاریخی است بر اکثر نخبگان سیاسی ما.
ما که تجربه تاریخی شهید وزیر ایران داریم، غالبا باید تونسته باشیم.
نه یعنی میخوام بگم نه در طول دوره جمهوری اسلامی، در دوران گذشته تاریخ ایران هم واقعا تجربه خوبی رو نخبگان سیاسی از خودشون نشون ندن. یعنی اونجایی که باید دست وحدت میدادن و از منافع کشورشون، این منافع شخصی، نمیدونم غرورهای شخصی، باعث شد که این اختلافات دامن بزنن و قدرت‌های بزرگی در یه مقاطع ایران داشته اینا از دست رفته.
بله.
و این تجربیات در دوران مختلف، مثلا شما نهضت ملی شدن بله. نفت رو در نظر بگیرید، چه چیز باعث شد که این پیروزی مهم تبدیل بشه باز دوباره به یه شکست؟
بله.
و همینطور خب همیشه هم سفارش حضرت امام رضوان الله تعالی مقام معظم رهبری همین بوده. حتی رهبر معظم انقلاب تدبیر کردن جلسه سران سقوبه رو که اینجا بنشینن دور هم، اختیارات بهشون دادن که بتونن تصمیم های جدی توی این مقطع بگیرن و کشور رو پیش ببرن. و واقعا تجربه هم نشون داده که این اختلافات سودی برای خود مسئولین هم نداره، یعنی اعتبار اونها رو بالا نمیبره. حالا اگر به خاطر منافع سیاسی، به خاطر اینکه انتخابات نزدیکه، دنبال این مسائل باشن اینها آیه
نداره. البته تصویر خوبی هم در افکار عمومی نداره، به خاطر اینکه فضای ناامیدی رو
بله.
تشکیل میده و تشدید میکنه و این اصلا
یه نکته دیگه نیست. این یک چراغ سبز به دشمنه. میگن شما در داخل پس نقطه ضعف دارید، پاشنه آشیل دارید، یعنی وقتی اختلاف هست فوری طمع میکنن.
بله.
یعنی اگه یه جایی هم بخوان از خواستهای نامشروعشون دست بکشن یا منافع مشروع ما رو به رسمیت بشناسن،
حتما تجدید نظر میکنن. آقای دکتر قریبی، یک دقیقه برای این بخش از گفتگو با هم دیگه فرصت داریم. یک جایی شما فرمودید که ما باید پیشرفت کنیم. همه ما میدونیم که ما برای قوی شدن و برای پیشرفت کردن خیلی همزمان نداریم، کشور در شرایط خاصی است. به نظر شما با این میزان از، اجازه بدید به صراحت بگم، اختلافات یا اختلاف نظرها، میشه به این قوی شدن و به این پیشرفت دست پیدا کرد در شرایط کنون؟
ببینید، باز یه تحلیل تاریخی به ما میگه ما هر وقت امنیتمون رو تونستیم حفظ کنیم، هر وقت وحدتمون رو حفظ کنیم و هر وقت این که تونستیم عدالت رو و آزادی رو برقرار کنیم، پیشرفت خوبی داشتیم. و این مرهون در حقیقت نوع مواضعی است که مسئولین به ویژه در ردای بالا خواهد.
اما به هر حال میدونیم که الان اختلاف نظرهای وجود داره، تا جایی که رهبر انقلاب صراحتا تذکر میدهند. با این میزان اختلافات تحلیلتون اینه که در این مدت زمان اندک رفتن به سوی قدرت، قوی شدن ممکنه؟
در حقیقت کشور که از حرکت خودش باز نمیسته، این اختلافات حرکت رو کند میکنه و طمع دشمن رو زیاد میکنه. وگرنه ما این مسیر نورانی انقلاب، هرچی که جلو اومدیم قوی تر شدیم، استحکام بیشتری پیدا کردیم، پیشرفت های خوبی در جنبه علم و فناوری داشتیم و نوآوری های دیگه که نسل جدیدمون ایجاد.
امیدوارم که تجربه مسئولیت شهید رجایی تکرار بشه در کشور یک بار دیگه تو این برهه، قطعا ما بسیار کمک خواهد کرد. از شما متشکرم دوستان. بخش اول گفتگوی ما با جناب آقای دکتر نبوی اینجا به پایان میرسه. برمیگردیم، آقای دکتر همچنان میهمان ما خواهند بود و گفتگو رو با ایشون ادامه میدیم.
تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
ما ملت شهادتی.
فرزندان روح الله را که می شناسی، برای آنها خستگی و گذر سالهای عمر معنا ندارد. وقتی هر روز 5 بار ایمان تازه می کنند، یعنی تا همیشه برای مبارزه آماده هند. چه فرق می کند چند سال دارند، ملیتشان چیست و قرار است در کدام سرزمین دست به سلاح بردارند؟ مهمان است که اوضاع نباید آنگونه ای باشد که تبراهان داعش می خواهند. جان برای همین روز هاست که به انسان امانت داده شده است. وقتی فرمانده این گونه در خط مقدم خود را دم تیر میبرد تا نیروهایش را راهبری کند، دیگر چه جایی ماندن است؟ باید به میدان زد، آن هم در کنار کسی که میدانیم تنها برای آمدن آن روز بزرگ روزگار میگذرد.
الحمدلله خدای مدرم به این برادر بسیار عزیز من آقای سلیمانی هم توفیق داده. ایشون بارها جان خودشون رو در معرض تهاجم دشمن قرار دادن. انشالله خدای متعال بهشون اجر بده و تفضل کنه و زندگیشون رو با سعادت و عاقبتشون رو با شهادت قرار بده.
صادور حرم لشکر ایرانی ها، قاسمیون، نجبا، سوری و لبنانی ها، خاطر جمع در این عرصه ویرانی ها، علم افتاده به دستان سلیمانی ها. رهبرم از لحد سوی هدف می آییم، یا علی گفته و از سمت نجف می
آییم. تموم شد الحمدلله.
نه همه سوی باشه تموم شد.
خب تموم
یه مرحله سختش تموم شد.
آره چون گفتن وضو گرفتید تو فرات برگشتید،
یه مرحله سختش شد.
خب خدا شد دعا
کنید.
اهل عالم من حسین را دوست دارم،
سلیمان ابا عبدالله تحت فرمان ابا عبدالله، رفتی قربان ابا عبدالله، رفتی قربان ابا عبدالله.
اول سال 98 در سیل خوزستان شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی مهندس کف میدان حضور داشتن هر دوشون و این دو طرف مرز رو به هم وصل کردن.
اولا مؤمن بالله بود، عاشق خدا، کامل خدا، هدفش خدا، به سمت خدا. حاجی شجاع بود، پاس قاسم شجاع، هیچ ترسی در قلبش نبود، عجیب بود در شجاعتش. خط اول، همیشه خط اول، خط مقدم. حاجی 40 سال دنبال تکلیف، دنبال ادای مسئولیت شرعی، نه سیاسی و نمیدونم چی، و به خاطر این بر و این بر، به خاطر خداست. خداست.
می دمد صبح و می رسد موعود، آسمان غرق طالعی مسعود. از زمین نور سرخ می‌تابد و شهیدان آفتاب درود. کیست این قهرمان که از دل خاک روشنایی به آسمان افزود؟ تیرهای بلند فریادش قله‌ها را یکی یکی پیمود. پهلوانی که در جوانمردی پوریای ولی مریدش بود، عارفی از سلاله بهجت، باز شد چشم باطنش به شهود. ذوالفقاری تر از دو ابرویش، هیچ شاعر حماسه ای نسرود. پیش پای عبور مردانش، خاک پر آتش، آسمان پر دود. و شهادت چو قله سبز است، می کنند اهل دل به قله سود.
شرح خبر ما چی می گیرند، این همه بوقا شده باز. چشمه ملت واسه چی، این همه دریا شده باز. کاش که دروغ باشه خبر، کاش که من از خواب بپرم. شرح خبرها چی میگن، من که نمیشه باورم.
اللهم انا لا نعلم من حب الله.
یه بارش یه دیده که مهمون رسیده، سلام ای پیکر خونی، سلام سردار عشق. تویی اون شهیدی که صبح سپیدی، بگو این عشق بی پایان چیه جز کار.
خدای بون فلان های عاشقی که این سنگر ها و که این کرار نهبه عاشقی شدن. خدای بون جنازه های توی اربند بر نگشتن. خدایا به اضطراب قلب ما، به اشتیاق قلب اونها
قسمت بکنم.
خدایا
از میان ما رفتی، از میان ما سوی جنت المأوا. حاج قاسم کجایی؟ حاج قاسم بی تو ای سلیمانی، دل ماند و پریشانی. ماه موسپیدم، سردار شهیدم. این فتح مبین از توست، راه اربعین از توست. ای شیر حسینی، فرزند خمینی، جسم اربن ارباید در آغوش مولایت. این دیدار زیبا بر جانت گوارا. دست غرق خون تو، جسم لاله گون تو، دارد روزهایی. حاج قاسم کجایی؟
من از ته قلبم یقین دارم چنین مردی در لحظه جان دادنش تنها نمیماند. تشی روی دست میلیون ها نفر، یعنی ارباب زیر بار نوکرها نمیماند.
در رابطه با دولت بایدن، متاسفانه در داخل کشور یک سری خوشبینی ها
شکل گرفته در مورد